شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، ضمن سپاسگزاری از شرکت در گفتگوی با ما، با اون که همیشه قصد داریم که بیشتر به مسئله به بحث اساسی که داریم بپردازیم، اما از اونجایی که میهن ما گرفتار تحریکات داخلی و خارجی دائم هست، مجبوریم که حتی مختصر هم شده به این مسائل بپردازیم. مطمئنان شنوندگان ما آگاه هستن که این چند روز گذشته علاوه بر این بحران هسته‌ای که هنوز ادامه دارد، بحران‌های دیگری در ایران ایجاد شده که به نظر میاد که هم دوستان حاکم در ایران به تحریکات ادامه میدن و هم دوستان که طمع دوختن به ایران در خارج. خواستم خواهش کنم که در رابطه با این وقایعی که این روزها در تبریز، در بلوچستان، در دانشگاه‌های ایران، جاهای دیگه میگذره، در این زمینه اطلاعات و نظراتتون رو هرچند به مختصر مجبوریم بپردازیم، بپردازی کنش کنم.
از کنم به شما رویداد رو جدا جدا توجه بشود. یه خبرهایی است که گویایی اونطور که باید ندارد. خبر رو میخونم رد میشم، ولی اگر اینها رو در رابطه با هم قرار بدیم، اون وقت میبینیم نه، این خبرها بی زبان نیستن، زبان دارن و این زبان اونها به ما واقعیت رو اونطور که هست گزارش میکنن. یک رشته امور در دوران ایران جریان دارن، یک رشته بحران ها، یک رشته بحران ها در رابطه با بیرون جریان دارن.
بله،
اینا هم با هم رابطه دارن. این رابطه با هم هیچ کدوم از این رویدادها روی نمیدادن و مردمی که خوی کرده باشن به اخبار که جدا جدا خبر بشنون، بعضا قافل میشون از موقعیت خطرناکی که کشور در آن است. حالا من سعی میکنم به کوتاه این دو دست امور رو در رابطه با هم قرار بدم که هموطنان ما موقعیت کشورشون رو اونطور که هست ببینند و مسئولیت های خودشون رو بشناسند و به این مسئولیت ها قیام کنند.
خواهش میکنم.
عرض کنم به شما تو در خارج به اصطلاح محور امریکاست، چون گیریم به اینکه در داخل ایران هم محور امریکاست. حتی الان در دوران رژیم برخوردهای سختی در جریانه که در این برخوردارم نقش محور رو امریکا دارد. حالا باید بعد که رسیدیم به دوران به این میپردازیم. امریکا مشغول یک رشته جبهه تشکیل دادن در برابر ایران است، یعنی استفاده کرده از موقعیتی که این آقای احمدی نژاد و دامن مافیاهای حامی او برای امریکا ایجاد کرده. این جبه ها یکیش در خود ایران و طریق به اصطلاح ایرانی های داخل و خارج کشور تشکیل می شود، یک جبه با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، یک جبهه با اروپا، یک جبهه با عرض کنم هند و پاکستان. و اینا جدا جدا که ببینی خبرهای پراکنده است، اما وقتی با هم رفت میدیم، میدید بیداد این آقا فرصت یعنی قدرت امریکا این فرصت چه خود داره مورد استفاده قرار میده. واقعا باید گفت که این آقای احمدی نژاد و این مافیاها در خدمت گذاری به قدرت امریکا هیچ دریغ نکردن. از کنم به شما اما اون که جبهه در خود کشور است یک اطلاع به داخل به ما میگوید که در کشورهای همجوار ایران در جنوب در خلیج فارس در شمال آذربایجان گروه هایی تشکیل شده که اینها به اصطلاح در رابطه با داخل میباید عمل بکنن برای به اصطلاح تغییر رژیم و نمایندگانی هم از امریکا به این مناطق گسیل شده برای همین کار. در خود امریکا هم دو تا اداره درست شده، یکی در وزارت دفاع یکی در وزارت خارجه که اینا در همکاری با هم میباید که به اصطلاح مقدمات تغییر فراهم کنن بنابر این قول که به اصطلاح سیاست امریکا در رویارویی با ایران و رژیم اون از سال 1979 تا امروز هیچ وقت به این اندازه به اصطلاح شدید نبوده. این خط ربط میره
بله.
خواهش کنم به شما اون اینها رفتن آمدن در لس آنجلس و با اون گروه های پهلوی طلب و غیره گفتگو کردند و بی‌بی‌سی میگوید که خیلی محدود هستند کسانی که در دستگاه حکومتی امریکا برای آقای رضای پهلوی نقشی در تحول سیاسی ایران قائلند. نتیجه این که اونها به این نجه رسیدن که از این آقا عرش کنم که کاری ساخته نمیشود.
بله.
عرش کنم به شما اما اون گروه دوم گروه آقای رجوی اونا محتاج این که اونا به سراغ اینا بیان نیستن، خود اینا به سراغ اسرائیل امریکا رو میدوند و تبلیغاتشون هم این است که ما در مرزهای عراق و ایران مستقریم و میتوانیم همون نقش رو در ایران ایفا کنیم که جبهه ائتلاف شمال در افغانستان ایفا کرده.
بله حتما ملاحظه فرمودید که یک گزارشی در والستریت جورنال بود دیروز که به سبب قول بیشتر از اینا به آمریکا میدن دوستان.
نه اینو ندیدم.
بله بله
به سبب قول بیشتر از اینا میدن.
بله که ما در
اطلاع باید امریکایی ها خیلی به سبب نادم باشن که ندانم که این داره دسته اگر افکار عمومی ایران به کلی بیمحل است. گفتم که یک سنجش افکار انجام داده بودن که رضای پهلوی 1% این آقایان زیر 1% هست.
بله.
یعنی در ایران مغزوبیتشون کامل است.
بله.
ولی در حال اینها به اصطلاح گروه های هستن که امیدوارن امریکا رو بکشنن به جنگ با ایران و از این راه گذر بلکه در ایران به قدرت برسن. حالا در ایران چه میموند از ایران بگذاریم. این یک خط ربطه در امریکا. یه خط ربط دیگری امروز این روزنامه کریستین ساینس مونیتور به اون پرداخته که اون میگوید سیاست رقیب با سیاست براندازی رژیم ایران. میگوید که به تدریج از نفوذ کسانی که در دستگاه حکومت آقای بوش تعیین کننده سیاست خارجی بودند نظیر دیکنی و رامسفیلد کاسته شده از نفوذ اینها و نفوذ کسانی که میگویند نه راه حل دیگه وجود دارد که جلو اتمی شدن یعنی مجهز شدن ایران به بمب اتمی گرفته بشود بدون اینکه امریکا وارد جنگ بشه یا اینکه تغییر رژیم رو مقدم بر حتی این مسئله مجهز شدن ایران به بمب اتمی بکنه. البته امروز هم که آقای بولتون گفته است که در صورتی که ایران برنامه اتمی خودشو متوقف کنه، رهبران ایران میتونن در ایران حکومت کنن. ما کاری به کار اونها نخواهیم داشت، شاید اینکه همون رویه رو در پیش بگیرن که آقای قذافی در لیبی اتخاذ کرد.
آقای بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل.
یعنی به اصطلاح این خط هم میگه در دستگاه حاکمه امریکا در حال قوت گرفتن است. اگر به اصطلاح توجه بکنید در گفتگوهای قبلی که راجع به عرض کنم لابی های جبهه آقای هاشمی رفسنجانی در اروپا و امریکا صحبت کردیم، روی این خط صحبت کردیم که این سیاستی رو به دستگاه حاکمی امریکا پیشنهاد شده که شما اون فکر سرا تغییر رو رها کنید، تعدل تدریجی رژیم رو بپذیرید و اینم تصدی کسی نمیتوانه بکنه مگر آقای هاشمی رفسنجانی.
بله، که برای یادآوری شنوندگان رو عرض کنم که فرموده بودین که هم دستگیری یعنی آقای رامین جهانبگرو در واقع قربانی این عکس العمل مافیاهای آقای احمدی نژاد و مافیاهای هم طرفدارشون بود در رابطه با قوت گرفتن اون جبهه، و هم اون نامه رو به نظر شما این بود که برای از بین بردن هر گونه امکان مذاکره بوده.
بله، این وضعیت امروز الان روشن‌تره با توجه به این مقاله که کریستین ساینس مانیتور نوشته.
بله
باید این ها در سیاست گذاران و وزارت خارجی که مؤثر هم در تعیین سیاست خارجی امریکا دارن این خط رو پیش میبرن. البته هنوز این که کدوم از این دو خط قاطعا تفوق پیدا کرده به نظر اون روزنامه، این هنوز قابل طرقت نمیتوان گفت کدوم از این دو سیاست پیش خواهد بود. اما با توجه به این جعبه سازی هایی که اروپا امریکا داره می کند، این نشون میده که قبل از این که اصلا به خود ایران و سیاستش در ایران چه برسد، می خواهد از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنه. به ترتیبی که غیر از این جعبه که الان گفتیم در با کشورهای عرب خلیج فارس مشغول یک جعبه این ترتیب که بین کشورها پیشنهاد می کند که پایگاه‌های موشک‌های ضد موشک برای جلوگیری از تهدید ایران ساخته بشود. برای وقتی که ایران ممکن است پیشاپیش اینا این کار بکنند، تا اگر ایران مجهز به سلاح اتمی شد و خواست سیاست پرخاشگرانه رو در این مناطق پیش ببرد، اینها بتونن از خودشون دفاع کنند. حالا اون هنوز بمب اتم نساخته، این آقا میخواد که از این فرصت استفاده کرده و این منطقه رو قشنگ به اصطلاح نظامی کنه، تحت اختیار بگیره به طور دائمی.
رئیست، پس این فرمایش نخست وزیر جدید اسرائیل که ایران تا چند ماه دیگر میتواند به دانش تهیه تولید سلاح اتمی دست پیدا بکنه، میتونه در این رابطه باشه.
دانش خیلی از واقعیت هست، حالا اونم فرمایش اون آقاست چقدر واقعیت داره امر دیگریست. خب آمده امریکا موقع تحریکات کنه برای اینکه دستیار امریکا است در منطقه، خودش هم در واقع یه جور به یه تعبیر دیگر امریکا دستیار اسرائیل است در منطقه.
بله.
در رابطه با هم میخوان از این فرصت این بازی های بحران سازی های رژیم ایران حتی اکثر استفاده رو بکنن.
بله.
این یه پیشنهاده که به این کشورهای منطقه کرده، که البته این پیشنهاد خیلی اونها دلچسب اونها نیست، به لحاظ اینکه خب منطقه دائم در که از این به بعد در یه منطقه پر از تنش زندگی کنند. اینکه خیلی راضی نیستن و اون وزیر خارجه عربستان گفته است که وزیر خارجه عمان در روزهای آینده به ایران خواهد رفت به عنوان نماینده اون
شورای
همکاری خلیج فارس، برای اینکه ایران رو بر سر عرض بیارد که پس از برنامه اتمیش برداره و منطقه رو دچار گرفتاری های نظامی جدید نکنه.
بله،
عرض کنم که این جبه سازی با این کشورها که از نظر نظامی اونطور از نظر سیاسی یک روش قاطعی در برابر ایران در پیش بگیرن، یعنی در واقع بگیم که صف و صریح در جبه ضد ایران تشکیل بدن، اسرائیل اینا رو ول کنن، بپردازن به ایران، بگن که این خطر است که شما یه روزی با بمب اتم مجهز بشوید پیشاپیش با هم دشمنی کنید. این هم یک جبه. یک جبه هم با اروپا مشغوله که دو اطلاع در زمینه این جبه با اروپا انتشار پیدا کرده. یکی مربوط باز به همین سیستم موشکی است که میگوید که در از حالا تا 2011 برای جلوگیری از خطر حمله موشکی ایران به اروپا، امریکا 11 پایگاه داشت، تا 2011 10 پایگاه موشکی بیشتر در اروپای شرقی، لهستان و چک و جاهای دیگه مستقر کنه. این چیز در خود امریکا خیلی توجهی رو جلب نکرد، اینجور که نیویورک تایمز میگوید. اما در لهستان و روسیه چرا واکنش‌های شدید به وجود آورده، خصوصا روسیه که این از نظر روسا به معنای این است که امریکا میخواد در مناطق نفوذ روسیه قبلی اینا استقرار نظامی پیدا کنه و این کشورها رو تحت به بهانه اینکه ایران ممکن است به سلاح اتمی مجهز بشود تحت سلاح نفوذ و سلطه نظامی سیاسی خود در بیاورند. خبر دوم در این زمینه مربوط می شود به عرض کنم سیستم بانکی اروپا که 4 بانک عمده اروپا رو امریکا زیر فشار امریکا مجبور شدن به اینکه معاملات خودشون رو با ایران محدود کنن و این فشار روی بانک های دیگری هم که در امریکا شعبه دارن وارد می شود تا اونها هم به اصطلاح روابط گاز و سفت خودشون رو با ایران محدود بلکه قطع کنن. میگوید امریکا به متحدین اروپایی خود هم فشار آورده، اطلاع داده این فشارها رو، به گفته از خواسته از اونها که اونها هم بپیوندن به این فشار. اگر این مسئله رو هنوز علنی نکرده به خاطر این بوده که مذاکره کنندگان اروپایی با ایران در زحمت نرفتن بگن که خود شما از این طرف بانکاتون معاملات رو قطع میکنه، از اون بر آمدید به ما پیشنهاد و امتیاز پیشنهاد میکنید. روز چهارشنبه یعنی فردا هم در لندن قرار دیدار دارنده که در اونجا به این پیشنهادهای اروپا بپردازن که امریکا میگوید تضمین نمیدیم. در واقع اروپایی ها میگن آقا شما در مورد لیبی هم با این که تا وقتی که حاضر نشدید این تضمین رو بدهید، نشد که با اون لیبی حاضر نشد بشینه با شما معامله کنه، پس هم باش گفتگو کردید هم تضمین دادید، خب همین کار هم با ایران بکنید. البته مقام امریکایی به اونها جواب داده این که اون وقت یک تهدیدی هم بود، یعنی لیبی میدونست که بعد از رژیم صدام نوبت اوست، قذافی میدونست که نوبت اوست، این تهدید او رو آماده کرد که بیا بنشینه پای مذاکره و پای مذاکره، چون هرچه اون چی که امریکا خواست او کرد ما هم به اون تضمین دادیم و عرض کنم به شما بهش هم گفته بکردیم.
بله.
این هم جبهه با اروپا. اما با هند و پاکستان، پاکستان با زیر فشار امریکا بنابرای اون چیز خبرگزاری های خود رژیم ایران میگوید منصرف شده از خرید گاز ایران. پاکستان هم میگه که من نصف قیمت میخرم. حالا باید از این ایران این باج رو به پاکستان بدهد که معلوم نیست چرا، یا اینکه اونم در واقع اون معامله هم قطع میشود. خب حالا شما ببینید که یک رژیمی با یک حرفای تحریکات مجانی که معلوم نیست این چه هدفی رو تعقیب میکنه، که بگیم که هدفش همین است که برای امریکا و اسرائیل دستاویز درست کنه برای این گونه جلوسازی ها. یه امریکایی که رئیس جمهورش محبوبیتش به حد اقل است، جامعه امریکایی از جنگ در عراق الان مخالف و بیزار است، این بیاد برای همچه حکومتی زمینه عمل درست کنه.
بله
حالا تازه هم مردم کشور هم ظاهر صورت قریب ظاهر صورتی بخورن که گویا ما غرور ملی ما ایجاب میکنند که حتما دریسازی اورانیوم میکنیم و اینکه احمدی نژاد جلو امریکا ایستاده. حالا اگر نه ایستاده بود میخواست عامل امریکا باشه چی میکرد؟ بیشتر از این کارا البته این نمیخواست بیشتر میخواست معقول باشه. خب امریکا هیچ کدوم این امکانها رو پیدا نمیکرد. ایران هم مجبور نبود که این استقلالش رو بگذاره به پی شلا. حالا این حالا درون کشور میبینیم چه ربطی هست بین این سیاست بحرانسازی در خارج و زمین سازی برای بست سلطه امریکا به اونجا در داخل میگذارد. در داخل یه بحران هست در خود رژیم و یک تئوری هم درست کرده این در مافیاها که بخوایی بحران درونی رو مهار کنی باید در جبهه دشمن بحران ایجاد کنی. این تعدون بحران هایی که الان در داخل کشور میبینیم درسته که بخشش به قدرت خارجی در شرکت داره، حضور داره، استفاده میکنه و تحریک میکنه، همین کارا رو میکنه، این طبیعیش طبیعیش که نه از باب اینکه طبیعی انسان معقوله ها طبیعی سلطه‌گر است. عرض کنم به شما اما اون بحران درونی شدید که بروز داره چیزای از خود تو ظاهر میسازه اون علائم آدم میبینه بین این مافیاهاییست که آقای احمدی نژاد رو به ریاست جمهوری رسوندن و مخالفین این مافیاها که فعلا سردسته اونها در دوره رژیم آقای هاشمی رفسنجانیست. از کجا ما این شدت بحران رو درک میکنیم؟ اولا از باب رفتاری که با خود این مافیا به آقای رفسنجانی میکنه. اون نشریه پرتوب متعلق به آقای نستان یزدی خواستار این است که صلاحیت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و آقای کبیری برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان تصویب نشود.
بله.
این یک. دو، همین دیروز در دانشگاه امیر کبیر قرار بر همایشی بوده که این شورای تشخیص مصلحت باز اونجا تصدی میکرده برکا کننده اون بوده و قرار بوده این آقا در اونجا حاضر بشود.
آقای رفسنجانی.
بله که یک جلو انتخابات اولا با یکی دلشان میزنند جلو انتخابات آزاد دانشجویان رو میگیرن دو این که خب نتیجه واکنش اون تظاهرات دانشجویان می شود، دو این که این تظاهرات رو دستاویز می کنن برای این که اون همایش رو برهم می زنن، در نتیجه آقای رفسنجانی هم نتواند به دانشگاه اون همایش بدن دازم شود. در حال این یک ضربه به سخت به اعتبار این آقا وارد می شود. یعنی که هم یه اطلاعیه صادر کردن به همین توضیحی که من عرض کردم هم اونها آوردن که این در واقع یک نوع به اصطلاح مانور بوده برای وضعیت آقای رفسنجانی.
بله.
این دو. خب حالا توی مجلس قانون بردن که این شوراها را هم انتخاباتش رو تحت نظارت شورای نگهبان در بیاورن. خب این معنیش این است که در واقع این مافیاهای نظامی مالی میخواهن تمام این امکانات نفس کشیدن حتی بر گرایش های دیگر رژیم را هم ببندن. چون تو انتخابات شورای نگهبان دخالت نمی کرد، مشارکت به عنوان نامزد شدن برای بقیه مؤثر بود.
بله.
حالا در این کار این را هم از دست خواهند داد. یعنی اگر فرار باشه این جبهه‌ای که میخواهند اصلاح طلبان و آقای رفسنجانی و اینها تشکیل بدهند، مجاله های رو که هرچه هست بر روی اینها ببندند، مثلا امکان عمل رو از اینها
بسدن.
بله. این هم یک علامت دیگه، حالا علامت های دیگه هم هست، حالا من میخوام طولانی کنم بعد از این دیگه هم میمونیم و از بحث خودمون هم ترجع اولا. این بحران درونی شدیده شدیده، ولی اینکه هر طرف قلبه کنه طرف دیگر رو مطمئن خواهد کرد.
من فقط اینم اضافه کنم که خبر ما این است که در تبریز، فی واقع در دانشگاه تبریز، اول این دانشجویان به اصطلاح وابسته به رهبری و بعد احمدی نژاد بودن که حرکت های اعتراضی رو در دانشگاه شروع کردن. حتی اون که بعدا مردم اومدن یه بحث دیگه است. فقط میخواستم اشاره کنم که اونم میتونه در همین رابطه باشه.
بله، در این زمینه همین بحران سازی است.
بله.
حالا قبلا هم یک دور از وقتی که آقای احمدی نژاد آمده مرتب این بحران می سازد و تا امروز این بحران سازی ها رو ادامه دادن. به این بحران سازی ها دارن موجودیت ایران رو گرفته به بازی.
بله.
و طبیعتا بنای این بحران سازی ها که یکی از اونها بحران ها در مناطق شمال غربی و عرض کنم به شما درب کشور و جنوب غربی و شرق کشور به فرا گرفته، یکی هدفش ایجاد ترس شدید از تجزیه است. خب این بحرانی که این رژیم ایجاد کرده طبیعتا عرض کنم که قدرت خارجی هم که امثال آقای مایکل لودین این حرفا باشه در امریکا و کنفرانس تشکیل دادن هاشونه، دستگاه های تبلیغاتیشون بهره برداری میکنن و اونها هم این رو دستمایه میکنن که کردن. در شرق کشور که در سیستان و بلوچستان باشه دو نوبت کشتار انجام گرفته، دو تن از گروگان ها رو کشتن و اینها رو به نام اسلام. و اون آقای زیگی که جوانش که رهبری میکنه اون یکی از این گروه ها رو رهبری میکند، میگوید که چون صدای ما به جایی نمیرسد ما این کارا رو میکردیم که صدامون به همه جا برسد. خب جوان، چرا صدای شما به جنایت به همه جا برسد؟ این چه روشیست که شما فکر کردی که به این عنوان صداتون به همه جا میرسد؟ این چه روشیست؟ چرا به عنوان انسان صاحبان حقوق صدای شما به همه جا نرسد؟ زندان شهادتش بود.
امیدوارم که این سوال به گوش آقای ریگی برسند.
امیدوارم من میاد این در غیه که یک کاریکاتوری یا داستانی ساخته بسید داستان سوسک روزنامه ایران رسمی توهین‌آمیز نسبت به هموطنان ترک زبان ما که این اعتراضات در تبریز و بعضی شهرهای دیگه مثل اردبیل اینا دوبار آورده. خب حالا این روزنامه ایران در که کیه؟ دستور آقای احمدی نژاد بابر بعضی اصلاح طلبه بود این آقایان تحویل گرفتن دست اینا. میگه این یک کسی اینجا مقاله نوشته بعدم اون توبیه شده تنبیه شده صورت هم اتخایی کردیم. این بعد از وقوع شما در مورد خوزستان هم اون تحریکی کردید و اون برخورد خونین رو درست کردید و بازم گفتید من تقصیر آقای عبدهی بوده من بخش نامه فلان بوده چی کزا بوده. یه مورد میگیم اشتباه هر روز شما این اشتباه میکنین و هم دو قبول کنیم که شما همین اشتباه کردید. از این قضیه قطعه سیاسی است که گفت یه زنجیرهی بهش گفتن قطعه زنجیرهی جنایت های سیاسی شونو کردن قطعه زنجیرهی گفتن کار نحفلی بوده اتفاقی بوده. خب این پس تحریف بوده. این خلال هم که الان شما دادید مربوط به دانشگاه تبریز هم صراحت دارد برای این قضیه تحریف بوده. نراز شما آقا چیز که در دوران کشور اینجور تحریکات میکنید برای اینجور میخواهید جد نظامی بکنید کشور رو نظامی بکنید و در این نظامی کردن کشور دعوه‌های داخلیتون رو حل کنید. ولی خود شما دارید به سرنوشت کشور بازی میکنید. من امیدوارم که هموطنان آذری من توجه بکنم و میدانم که این وجدان ملی در ایران قویست، وجدان تاریخی قویست و مردم ما هوشیارند. میدانند که اینها تحریک است و بازی و توی این بازی نیفتند. ایران یا میماند که تردید ندارم میماند چون اراده حیات در ما ایرانی هم قلیست یا نمیماند. اگر قرار است نماند شما آذری، شما بلوچی، شما کرد، شما عرب خوزستانی خیلی از نماندن ایران نمیبینید. هرچه ببینید زیان است. خوزست الان به وضعیت امروز عراق توجه بکنید ببینید که چه آینده ممکنه در انتظار شما باشد. اگر بناست بماند که میماند خب باید با هم عمل کنیم، با هم بخواهیم ایرانی آزاد مستقل مردمی صاحب حقوق. به هر حال این دو رشته تحریکات خب هم یه سطح دانشگاه ها. خب در دانشگاه امیر کبیر که گفتم مبنای دعوا چه بوده مثلا جنبش اعتراضی را افتاده و بعد این جنبش را پیمایی کردند و عرض کنم به شما و این اعتراض سبب شده که اونا مجبور شدن که میخواستن اونجا نمایشگاه اونا اصطه و پسته رو درست کنن و در واقع در این کوشش برای نظامی کردن تو دانشگاه هم وسیع روی همین تازه‌هایی که دانشجویان داشتند و میگفتند اینجا پادگان نیست و اشعارهایی که میدادند و یک عزیز یک شنبه به این طرف یک جنبشی مشاهده میشود در سطح دانشگاه‌ها. و من امیدوارم که این دانشجویان این جنبش رو توسعه بدهند و خودشون رو آماده کنند برای رهبری ایران در یک جنبش عمومی برای اینکه نظام مردم سالار پیدا کنند و ایران آزاد و مستقل و رها از بحران‌های داخلی و خارجی.
دوستان من ایسد به جوانان دانشجویان باید این هشدار هم بدیم که مواظب باشن در مورد تحریکات گروه های وابسته به رژیم و یا از خارج.
بله این هشدار باید دادم. من جوانم هست که این دانشجویان هشدار هستند و می دانم که این تحریکات وجود داره و برای اینکه این در دام این تحریکات نرفتند خود می باید تصدی کنند به استقلال رهبری حرکت عمومی به سوی ایران آزاد و مستقل و در خط رشد و در میزان داد و ببند. از کنم شوید که در دانشگاه های دیگه هم این تحرکات بوده، از جمله در دانشگاه چمران اهواز و اینجا هم همینطور مسئله عمومی این است که این رژیم میخواد همین اندازه انتخابات انجمنهای اسلامی را هم به اینها فلجمله استقلالی میخواهند داشته باشند از این رژیم، این هم نمیخواد ببینه و این فرصت رو مختمن شده برای اینکه بحران هم در این جا در محیط های دانشجویی ایجاد بکنه. خب بلان ها به اینجا خط میشه خیر در محیط های کارگری هم این با این بیکاری کارخانه کارگران و نپرداختن حقوقات جای خودش بود، حالا با این گشودن دروازه ها به روی واردات که میگوید که 51 میلیارد دلار خواهد شد واردات کشور، تون فکرشو بکنید و در این واردات چجوری ایران میتونه تولید داخلی داشته باشه. اتفاقا یک آقای نیلی هشدار داده که آقا کار اقتصاد ایران داره به جایی میرسه که تولید در داخل دیگه صرف نمی کند. این هم این به نظر من این بحران یک بحران بسیار حاد نیست، سخت خطرناک برای حال آینده ایران از بحلال تولید داخلی چیز ساده نیست که نیروی کارگری ایران رو بیکار میکند به جای خود، خطر بزرگ است. اما میشه تصور کرد که یک کشوری اون هم در مراحل آخر این بهره برداری از ذخایر نفتی که حالا یک مقام نفتی هم گفته است که باید به روزی 7 میلیون بشکه برسنن و بچون انقلاب برزاد شاه برای چی بود؟ اون برنامه که اداز روز کرده بود که برسنن به روزی 8 میلیون بشکه در روز که بنابر اون میزان اگر صادرات ایران میشد منابع نفتی که تا اون زمان شناسایی شده بود تا در 1995 به پایان می رسید.
حالا این سر چاره ای ندارن با این سیاست های اقتصادی و این بحران هایی که
بزیر بخواد این تمام اقتصادی ایران رو متکی کنه به آبون و تمام تولید داخلی رو برای خاطر این مافیاهای های خورده برد مافیاها ها از بین ببرد می شهنید. شما می توانید به نظر من روی این کسانی که واردن به این گونه بحث زیاد به این بحث بپردازید برای اینکه جامعه ایرانی این آیندهش و موجودیتشه که ببینه که این چیز کوچکی نیست یک 51 میلیارد واردات و کشوری که تازه عقب مانده هم تشدید دارد این چی معنی میدهد برای اقتصاد این کشور، برای صنعت این کشور، حتی بخش کشاورزی این کشور.
و حالا آقای مثل در این وضعیت به این رجزخانی ها و تحریکات ادامه میدن و از ادعا میکنن که از تحریم و از جنگ و اینام نمیترسن.
خیلی خشمزه است. در واردات این آقا میگه ما از تحریم هم نمیترسیم و محاسبه اقتصادی هم موجب رشت تمام میشود.
بله.
هم که چی داری جلوش کنی؟ من که داری از من میبری.
بله دقیقا.
وقتی یک رژیمی زبان آقای اوسانگو مسئول سندیکای کارگری شرکت واحد رو میبرد، معمولین جنایتکارش دیگه ریختن اونجا به دفتر این سندیکا، میخواستن قصد کشت داشتن رو میزنن، یکی از این معمولین زبانش رو بیرون کشیده در حال بریدن میده که سرش برده عقب، یک قسمتی از زبان با این حال بریده. این همه آمده به این سرطا به تمام ما دیدن به میبینن. خوشمزه است که این آقا که این در مرکز کشور با یک مسئول سندیکای کارگری این عمل رو انجام میده، این به آقای بوش نصیحت میکنه که شما با زندانیان گوانتانامو چرا اون کار کردی؟ اون مانند تو آقا. بله این هم بحران در این محیطا. حالا اون بحران با زنان کشورم که بحران دائمی است که این روزها باز دوباره تصویب قانون برای پوشش زنان باز کنم به شما تهدیدها و هر از چندی هم در اون اضافه می شود. اینها بحران های داخلی. خب حالا محور همین ها چیه در این بحران ها؟ امریکا. این بحران درونی رژیم ربط مستقیم پیدا میکنه به این یا اون رابطه با امریکا. در واقع بگیم که دو طرف، چون این اروپایی ها لمن مطلبی منتشر کرده از قول مقامات اروپایی که با این نماد مذاکره میکردند، اینا در ما نگاه نمیکردن، به پشت سر ما نگاه میکردن در حال گفتگو، اینم چیزی شبهی تصویری از یه امریکایی میبینن اینجا یا نمیبینن. در واقع با ما مذاکره گفتگو ظاهرشون با ما دارن حرف میزنن، ولی مخاطبشون امریکا بود. خب شما اینکه اینجور میرید با اروپایی میشینید حرف میزنید در اصطلاح خلوت اینجور شیدای گوشه چشم امریکایی هستید، این تظاهرات ظاهری تو خیال میکنید که چند تا کی داخلی و خارجی رو فریب میده؟ داخلی هایی که خیال میکنن خیلی کم اگر باشن فریب بکنن، بیشتر مثلا این کشورهای منطقه میگن بعد عجب موازی اینا گرفتن. تا که خیال میکنید این فریب رو به شما داد؟ خب این دسته میگن که باز این رویه همین بحران سازی ها دسته های احمدی نژاد این بحران سازی ها رو میکنیم. خب دیدیم هم که ایران مسئله نیست، زمان ما هم میگفتن که ایران هم داره مهم نیست، این اسلام هست، این دکترشون یا در واقع مهم قدرت خودشونه. ایران برای این است که آقایان در قدرت باشن، نه اینها برای این هست که ایران باشن. خب اینا میگن ما اول این کار رقابای داخلی رو تمام میکنیم، بعد این وقت بشینیم به امریکا به اصطلاح مسئله رو حل کنیم. اون نه طرف مقابل هم اینه تحمیده میگه نه آقا من صبر نمی کنم تو سر من رو بروری بعد بری به امریکا زبر بند کنیم. از همین تنگا من هم میخوام استفاده کنم بلکه سر چه بکنم زیر آب. پس بحران داخلی رژیم به این ترتیب ربط مستقیم پیدا میکنه با امریکا. خود این بحران سازی هم که فرصت داده به امریکا برای اون جبه سازی هایی که عرض کردن، در واقع جبه سازی نیست، در واقع دست سلطه امریکا است. امریکا یه بندان یه قدرت در حال ضعف و انعطاف، این آقایان براش امکانی فراهم کردن که تقلا میکنه در استفاده از این امکان، بلکه این که تأخیری هم نازیم جریان انحطاطشو، ولی به هر حال از این فرصت استفاده میکنه. این ربط این دو رشته بقایه داخلی و خارجی است به هم.
خیلی خیلی ممنون.
امیدوارم که روشن و واضح در اختیار مردم ایران قرار دادن یک وضعیت سنجی رو، وضعیتی رو سنجیدن برای اونها که ببینن وضعیت کشورشون در چیست، یه فکری برای این وطن بدبخت خودشون بکنن.
بله انشاءالله.
امیدواریم. باشه خب یه الان میبینید که وقت وقت زیادی صرف شد، اما من از این جهت احساس غضب نمی کنم که این وقت رو صرف کردم برای این توضیح که دادم، برای اینکه اون تازه هم که ما میخواییم از فرهنگ دوستی حرف بزنیم برای وطن است، برای یک ایران آزاد و مستقل و برای این فرهنگ، فرهنگ دوستی، برای اینکه برای این فرهنگ بتوانه نقشی در جهان برعهده بگیره که در خود این ملت تاریخی است.
بله.